أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. چند روز پیش در سفری که به مشهد مقدس مشرف بودم، در شب شنبه یه عرایضی رو خدمت رفقا عرض کردم و تصورم این بود که طبق معمول این مطالب به گوش سایرین هم خواهد رسید، ولی بعد رفقا گفتن که ظاهراً چیز نبوده و البته خب توقع بنده بی جا بود، چون مجلس مجلس ذکر بود و طبعاً از این وسائل و وسائل صوتی و اینها طبعاً خب جا نداشت که در مجلس ذکر آورده بشه. و صحبت‌هایی که شد در همان محدوده بود. شب که با یکی از دوستان صحبت شد، اون خیلی اظهار تأسف میکرد که این مطالب شما چرا تسجیل نشده و به استماع بقیه خب طبعا نمیرسه و خوبه که شما این مطالب را در یک فضای دیگری و در جای دیگری تکرار کنید. حالا مسئله چندان قابل توجهی نبود، مسائل همه خب مشخص بود. رفقا به حمدالله نسبت به مطالب و مبانی اطلاع دارند. حالا به نظر اون رفیق ما حالا چه آمده بود که چه عرض کنم، بنده قابل این تقدیرها و تحمیدها نیستم، زیرا جدن عرض میکنم در ارزیابی که میکنم خودم را نسبت به عمل به مبانی از سایرین عقبتر میابم. ولی از نقطه نظر اینکه همونطوری که خدمت رفقا این مطلب رو بارها عرض کردم که دعو بنده این بوده که مطالبی را که از بزرگان میشنیدم کمتر درش دخل و تصرف کنم، و گرچه خود عامل نباشیم ولی در انتقال مطالب به رفقا و دوستان خائن نباشیم. لذا فقط از باب فرب حامل فقه الى من هو افقه من، چه بسیار ناقل مطالبی را به منقول منتقل می کند که اون منقول سزاوارتر است به اون مطالب از خود ناقل. بنابراین نسبت به مطالبی که به نظر بنده می رسد، همیشه اگر رفقا در نظر داشته باشند، مسائلی را من خدمت رفقا عرض می کردم در بیان شیوه و روش بزرگان و حتی مطالبی که چه بسا ممکن است به گوش سایر رفقا از بزرگان نرسیده و خود بنده مسئولیت اون مطالب را بر ذمه میگیرم. مسئله‌ای که هست این است که اولا نسبت به این مجلس باید عرض کنم که این مجلس مورد تأیید بنده است و مطالبی شنیدم که این طرف اون طرف نقد شده که آیا فلانی هم در انعقاد این مجلس دخالت داشته یا نه، یا مورد نظرش بوده یا نه، مورد امضا بوده یا نه. بنده باید عرض بکنم این مجلس مورد تأیید بنده است. و اما اینکه چرا این مجلس منعقد شد، جهتش این بود که احساس بنده این بود، حالا یا خطا یا به غیر خطا، بالاخره احساس بنده این بود و هست که به اون مطالبی که خدمت رفقا عرض میشه اونطوری که باید و شاید ترتیب اثر داده نمیشه. و حالا چه مطلبی هست اون خود دیگه، خب ما دیگر بیش از این جسارت نمی کنیم و خود رفقا به حمد الله اهل فهمند و اهل درایتند و اهل تشخیص هستند. کم مسئله تا به حال بنده خدمت رفقا عرض نکردم. 17 سال است که مرحوم آقا از دنیا رفتن و بنده در این مدت دائما در حال گفتن بودم. خب میدونید ساکت نبودم. در جلسات عنوان بصری، در جلسات شبهای ماه مبارک و در جلسات دیگر به مناسبت‌های مختلف، در جلسات خصوصی و در جلسات عمومی همیشه به دنبال این مسئله بودم که اگر مطلبی به نظرم میرسه این مسئله را عرض کنم. حتی گاهی از اوقات اتفاق می افتاد که در یک مجلس خصوصی مطلب دقیقی بود و با خود می گفتم خب این مسئله را در سطح سایری نقل کنم، ولی حیفم می آمد که در همون مجلس چرا گفته نشه، چرا بخل داشته باشیم، همون 3-4 تایی که هستن خب همین ها بشنوه، همین ها خب عمل کنه. از عمل کردن اینها چه ضرری به من میرسه، چه ضرری به ما میرسه. و میتوانم عرض کنم که در این مدت اون مقدار مطالبی را که ما خدمت رفقا عرض کردیم برای تصحیح مسیر و برای تشخیص بین حق و باطل بیش از میزان لزوم بوده. این رو به ضرس قاطع میتوانم عرض کنم. و اگر شخصی بخواهد نسبت به مطالب و مبانی بزرگان با فهم و تعقل و درایتش و توجه به مطالبی که عرض شده عمل کند، او را کافی است، بلکه بیشتر است. ولی خب علی‌کل‌حال تا جایی که خداوند عمری داده و نفسی باقی است و توفیق ارتباط با دوستان برقرار است، خب این مجالس هم هست، این صحبت ها هم هست و از تکرارش هم ملالتی نیست و ملامتی نباید باشه. خب وقتی دو رفیق میشینن و با هم صحبت میکنن، دل میدن، قلوه میگیرن، حرف میزنن. تو چه حرفایی میزنن؟ تو حرفایی که بقیه افرادن. شما الان برید ببینید در سایر جاها چه حرفایی هست، چه مطالبی هست، در منازل چه حرفایی هست، در همین تکایا، در همین هیئات ببینید چه مسائلی. ولی خب علی کل حال ما احساس میکنیم فضا در اینجا متفاوته. و افرادی که توفیق رفاقت با اونها و مصاحبت با اونها را ما داریم، می توانستن جاهای دیگر هم برن و اجباری برای واقع شدن و وارد شدن در این فضا ندارن، هیچ اجباری نیست. نه کسی را دعوت کردند برای این گونه و نه کسی را منع کردند. منع کردند و اختیار مطالب هم با خود افراد است. خداوند عقل داده به همه ما، فهم داده، عقل و فهم را به کار بگیریم، راه مشخصی را انتخاب میکنیم. اون عقل و فهم را کنار بگذاریم، راه دیگری را انتخاب میکنیم. این دیگه دست ماست، این دیگه دست ماست. و تا به حال هم به حمدالله خداوند این توفیق را داده، گرچه ما مسئول از خطا و اشتباه نیستیم، ولی اینطور هم نیست که حالا بعضیا تصور کنن که همه کارمون هم اشتباهه. نه، اینجور هم نیست. بالاخره گاه گاهی توفیق خدا رفیق طریق میشه و اون مطلب حق را در قلب و فکر انسان قرار میده، القا میکنه. در چه بسیار از شبهات و تردیدها و نگرانیها که خدا به داد ما رسید، دست ولایت ما را از ورود در مهالک نجات داد. با چشم خود دیدیم و با گوش خود شنیدی که اینا همش برای چیز، همش به خاطر این است که والذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. دوستان می دانند که بعد از فوت مرحوم آقا ما در چه مسائل و شدائدی قرار گرفتیم، ولی دست بر نداشتیم، دست بر نداشتیم. گفتیم یا باید برای ما مسائل روشن باشه یا ما گوساله و کرخر نیستیم که هرچه علف بگیرن جلوش به دنبال علف حرکت کند، چه بسا این علف ممکنه سمی باشه. گفتن قطع رابطه میکنیم، گفتن بکنید، گفتن سلام نمیکنید، نکنید، ارتباط رو قطع میکنیم، بکنید. و تو الان هم خیلی قطع کردن و بکنن تا آخر عمرم بکنن. وقتی انسان یک راهی را انتخاب میکند باید بیسته دیگه، در اون فضا باید بیسته. عافیت طلبی به ما نیامده است، عافیت طلب شخص دیگری است، میخواد به یه راهی بره که نه مورد اعتراض این طرف واقع بشه، نه مورد اعتراض اون طرف واقع بشه. اینو میگن آدم عافیت طلب. آدم عافیت طلب مکار است به اعتقاد بنده، آدم نیست. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی خلاف افتاده بود. راه سلوک راه کنار گذاشتن عافیته. عافیت نه عافیت واقعی که مرحوم آقا می فرمودن همیشه دعای عافیت بکنید. اون عافیت عافیت حقیقی است، واقعی است که با مرض و شدت و حرف مردم و اینها می سازه. عافیتی که در دیدگاه مردم و عوام اصطلاح داره که فلانی عافیت طلبه، میخواد یه نحوهی حرکت بکنی که ولو برخلاف حقه اب نداره، ولی که مورد تعرض افراد نباشه، افراد باش کاری نداشته باشن، یه جوری رفتار بکنی که گرچه پا روی حقم گذاشته بشه اب نداره، گرچه دفاع از حقم نکنه، چون دفاع از حق موجب اعتراض طرف مقابل خواهد بود. آه چرا شما این کارو میکنی؟ این به خاطر ترس از اعتراض طرف مقابل بیاد ساکت بشینه. حالا فعلا ساکتیم، چی کار داری؟ به ما که چیزی نگفتن، کسی از ما سوال که نکرده، برای چی بیایم بر خودمون درد سر درست کنیم؟ برای چی بیایم بر خودمون دشمن درست کنیم؟ برای چی؟ درست؟ جواب این حرف این است که بین این فرد و بین اون کسی که مقابل حقه هیچ تفاوت نداره. چرا؟ اقلا صد رحمت به اونی که جلوی حق وایستاده. اقلا آدم میفهمه بالاخره این شخص باطله، موضعش چیه، حرفاش چیه، مسیرش چه مسیریست، حیله هاش چیه، وسائطش چیه، اینا رو میفهمه، مشخصه. ولی این فرد عملا همون کارو انجام میده بدون این که مورد اعتراض قرار بگیره. مثل سعد وقاص، پدر همین عمر سعدی که اومد امام حسین رو کشت، پدرم در جریان خلافت امیرالمؤمنین اومد کنار، نه این طرف رو گرفت نه معاویه رو نه سمت امیر، رو گفت اصلا من میرم کنار رو میشینم و کاری به کاری کسی ندارم اینو. البته بعد معاویه جوابش رو داد در صحبت‌های مرحوم آقا، در همین نوارها هست، برید ببینید کدام نوار سخنرانیه، کدام منبره، خوب ایشون بیان کردن در اونجا، نمیدونم تو کتاب‌هاشون هم آوردن. خلاصه معاویه خوب از پسش برآمد و معاویه آدم زرنگی بود و مکاری بود، حیله‌گری بود و تملق رو تشخیص میداد، افراد متملق رو تشخیص میداد. بله میفهمید که این ثناها و حمدها همه چه ریشه ها و چه مسائلی داره. و این مسئله بود. لذا ما از اول نخواستیم که کنار باشیم. بنده میخواستم بعد از فوت مرحوم آقا، چون احساس کردم مسائلی هست، میخواستم از همه مطالب و مسائل و رفقا کنارگیری کنم و خلاصه برم جایی که دیگه دست کسی به ما نرسه و اینها، ولی جلومون گرفته شد و اجازه که همچنین مطلبی به ما داده نشد. فلهازا بنا را گذاشتم بر این که در میان دوستان باشم، در غم آنها شریک باشم، در شادیشون شریک باشم. اگر مسئله متوجه اونها هست، خودم را در اون مسئله داخل کنم، نگم به من چه، نگم به من کاری ندارن ولش کن. نخواستم عافیت طلب باشم، میتونستم مجسمه ما رو هم از طلا می گرفتن یه عده، ولی دیدم که در این وادی اونچه که ما از بزرگان یاد گرفته ایم خلاف عافیت طلبی است. اینها مطالبی است که خب به ما یاد دادن. نسبت به این مجلس این پیشنهاد بنده نبوده، بلکه خود ایشون تشریف آوردن و یه شب صحبت بود راجع به مطالبی که هست و مسائلی که میگذره که مورد رضایت بنده نیست. ایشون میگفتن خب چرا باید این گونه مطالب باشه؟ چرا ما باید محروم باشیم؟ چرا باید محروم باشیم؟ خب ما هم عزاداری میخوایم، ما میخوایم عزاداری داشته باشیم، عزاداری طبق اون چرا که شما میگید، نقل میکنید، طبق اون برنامه، طبق اون نحوه روزه، طبق اون نحوه عزاداری و سینه زنی، طبق اون هیئت و شمائل و اینها، طبق اون چرا که ما شنیدیم و میخوایم بهش عمل کنیم. و الا آدم که دنبال درد سر نمیگرده. و گفتم بله، این حق شماست و حق اونهایی است که میخواهند طبق موازین عمل کنند و این حق را من به شما میدهم. بعد ایشان خودشون پیشنهاد کردند که اگر ما یک مجلسی داشته باشیم و خب در این مجلس مقررات باشه، نظم باشه، دعوت بشن افراد، نه به عنوان اختصاص و انحصار بلکه به عنوان تکریم که شخص که دعوت میشه شما داری در مجلس محترم و مقدسی دارید شرکت میکنید، مجلس لاوبالیا نیست. بنده چند شب پیش مجلسی بودم تو همین قم، خیلی از رفقام بودن، منبری داره حرف میزنه، دو تا آخون کنار ما نشستن دارن قرقر میکنن، چند دفعه که من اصلا ناراحت شدم و دیگه میخواستم بهشون بگم که آقا جان بلند شید برید بیرون، ما میخوایم گوش بدیم، میخوایم استفاده کنیم. دیدم مثل که متوجه شدن دیگه ساکت شدن. غریبه بودن، غریبه اومده بودن. خب اینا اینطوریه، الان حیات اینطوریه، بندم بودم دیدم، بیش از شما هم دیدم، منبری داره حرف میزنه انگار نه انگار اینا هم دارن واسه خودشون آقایان دارن حل و فصل قضایا را میکنن، انگار اون فقط اومده و یه خودی نشون بده به صاحب عذاب و به افرادی که در اونجا هستن، حالا یا بانیه با هم ارتباط و داد و ستد داره و بله ما منزلتون تشریف آوردیم. یه کسی بود همون زمان مرحوم آقای تشییع جنازه شده بود در تهران که به صاحب ما بودیم اینها، بعد یه شخصی آمد و نماز میت رو خون، از اون بستگان اون میت، بله فردا رفته بود به همون مجلس اون شخص شرکت کرده بود و اینها، من دیدم داره به یکی دیگه میگه، البته به یکی میگه، میگه هر سلامی علیک داره دیگه، ما هم که کارامون به دبستونه، خیلی راحت بند خدا گفت، ما که کارامون به دبستونه، اومدی تو ختم پدر ما، منم حالا باید بیام توی چی مجلس. خب اینه، این وضع دنیا اینه، مسائل اینه. تو مجلس امام حسین که برای اینکه صاحب مجلس رو بخوان ببینن نباید بیان. آخه عزیز من صاحب مجلس کیه؟ مدیر کیه؟ صاحب عزای مجلس امام حسین امام زمان است فقط و بس. اگر نیت رو خالص کردی برای این که به صاحب عزا تسلیت بدی برو، و الا نرو که فایده نداره، به پاتم نمی نویسن. این همه مجالسی که الان هست، این ور اون ور فلان عکس می گیرن، فیلم می گیرن، بیا برو فلان، اینا برای کیه؟ شرکت در این مجالس برای کیه؟ برای صاحب عزا امام زمانه. صاحب عزا امام حسین کیه؟ امام زمانه دیگه. نه بنده هستم و نه امثال بنده هیچ کس. هیچ کس در این دنیا به اندازه سر سوزنی نسبت به سید الشهدا هیچ حقی ندارد و هیچ مسئولیتی در اقتراب او ندارد، فقط یک نفر هست و اون حضرت بقیت الله است و سلام تمام شد. هیچ کسی در این دنیا نیست. درست شد؟ حالا این مجالسی که داره این همه درست میشه، تو همین قم چند تا مجلسه، تو تهران چند تا مجلسه، تو مشهد چند تا مجلسه، تو اصفهان چند تا مجلسه، اینجا اونجا چیه؟ چند درصد این مجالس افراد به خاطر خود امام حسین و امام زمان میرن؟ به من بگید. یا به خاطر صابخونه است، به خاطر صاحب‌عزاست، معامله باش داره، مالش رو میخواد تو گمرک رد کنه، یا نمیدونم کوفت زهر مار، خلاصه میخواد تو همه اینا همینه. تمام این قضايا، یا نمیدونم اون یکی بچهش گیر کرده، نمیدونم میخواد اونجا نمیدونم فلان قضیهش حل بشه، اون نمیدونم میخواد بره دختر بگیره، بگه حالا در مجلس شرکت میکنیم بریم بلکه مثلا یه ارتباط برقرار بکنه، اون نمیدونم و و و همینطور همینطور و بوده و هست و خواهد بود. حالا خواهد بود تا که اون دیگه خدا میدونه دیگه. این چیزهاییست که تا به حال ما میدید. صاحب عزای مجلس امام زمان است و برای اون. درست. حتی اینم خدمتتون بگم، چرا باید در مجالسی که بنده حضور پیدا میکنم مجالس شلوغتر باشه؟ برای چی؟ تا حالا با خودتون این فکرها رو نکردید؟ من که این حرفها رو همه رو بهتون زدم. چرا باید اینطور باشه؟ اگر شما به خاطر دیدن من در این مجلس شرکت میگیرید، در نیتتون خلطه، در نیتتون خطا و اشتباه هست، قاطیه، میخوام باشم میخوام. چرا باید در مجالسی که بنده در صبح ها نیستم بعضی ها صحبت کنن با هم پچ 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 کنن وقتی هستم؟ نه. چرا باید اینطور باشه؟ اگر شخصی خب واقعا احساس میکنه که به اون منافعی که در این مجالس نمیرسه، چه اجباری برای آمدن هست؟ بشینه تو خونش بخوابه. خب بین طلوعین چقدر خواب مزه میده، چقدر کیف داره انسان بگیره و قشنگ بخوابه نه خودشو اذیت کنه. آخه آدم عاقل که نمیاد کاری بکنه، هم زحمت رو متحمل بشه، هم نمیدونم بیخوابیه و هم هیچیم گیرش نیاد. هیچی گیرش نیاد. گاهی اوقات من یکی دو مرتبه اتفاق افتاد، تذکر دادم به بعضی ها، داشتن صحبت میکردن و نسبت به یکی تذکر دوم گفتم اگر مایل نیستید بفرمایید برید بیرون، بفرمایید برید بیرون، اینجا هیئت نیست و بندم که آمدم در اینجا مثل یک از شما آمدن، اگر میخواید برای دیدن من است نه آجان پاشو برو بیرون و خود بندم. لذا دیدید رو، شما این مسئله رو مشاهده کردید که من بعضی از اوقات حتی در مجالس هم نمیتوانم بیام، حالم یا مساعد نیست، به هر جهت توفیق نداریم که در همه به نحو مرتب و شرکت بکنیم اینها. درست؟ اینها حالا یه حسابای خاص خودشو داره. نباید شرکت در مجالس، این مطالبی را که خدمتتون نقل میکنم مطالبی است که لازم نیست ما این مطالب رو بی خود از مخازن و از کیسه های دیگه مایه بگذاریم در اینجا، نیاز نداریم. بالاخره مطالبی است که بر اساس مبانی و بر اساس ارزش‌های واقعی است. ولی از باب لتطمئن قلوبکم عرض می‌کنم، همه اینها را مرحوم آقا فرمودند. عرض کردم نیازی نیست که چیز کردیم. ولی خب حالا از باب ایشان می‌فرمودند چرا باید وقتی من در یه مجلس شرکت می‌کنم افراد بخوام در اون مجلس بیشتر باشن؟ اگر بعد شرکتشون یه بار شرکت دیدن خود ایشانه، خب اون مسئله فرق می‌کنه. یا اینکه رفقا میخوان بنده رو ببینن، سوال دارن، فلان دارن، مطلبه. یه وقتی نه، یه مجلسیست باید بیان افراد در اومد. چرا باید در مجلس عصر جمعه اگر بدانیم که مثلا مرحوم آقا میرن افراد برن، چرا؟ غلطه، مسئله غلطه. یا اینکه فرض بکنید که سوال میشه که فلانی هم میاد اونجا یا نمیاد، نه این مطالب نیست، صحیح نیست این مطالب. مجلس مجلسی است که اگر شخص باید در اون مجلس شکر، اینی که من خدمتتون عرض میکنم، خیال نکنید که من در اینجا به دنبال مطلبی هستم، میخوام در روز قیامت شما نیایید و جلوی مرا نگیرید و بگویید چرا این مطالب را نگفتی. من هوای فردای خودم رو دارم، بار خودم رو میخوام فردا کم کنم. الان که امشب این مطالبشو میگم دیگه خیالم جامعه تام، میخواید عمل بکنید میخواید نکنید، من گفتم، من حرفم رو زد. اگر نمی گفتم ممکن بود فرض کنید که چون خب این مطالب همه رفقا در همه جا خب مطلع میشن، پخش میشه، مطلع میشن، اون چرا که من احساس میکنم اون احساسم رو به رفقا منتقل میکنم. خب بالاخره این فائده ایست که خود ما از این مسئله میبریم. یعنی اگر فرض بکنید که این مطالب شما عمل کردید، خودتون فایده میبرید، مگر اینکه نه، مطالب خیلی برای شما از اهمیت خاصی برخوردار نباشه و بخواید به یک نحوه متساهلانه بخواید از قضیه رد بشید، خب اون یه مطلب دیگری است، وقت دیگه شما روز قیامت جلوی ما پیداتون نمیشه. هر کی حساب خودشو داره و من نمیخواهم روزها بر رفیق من بگذرد و اگر او میتواند از این گذران روزها استفاده بهتری را ببرد نبرد. دغدغه بنده این است، نگرانی بنده از این است که اون نفعی که میخواهد ببرد چرا نیاد اون نفع را ببره، چرا این مسئله را بخواد بیشتر. ایشان فرمودن که آیا همچین مجلسی ما میخوایم تشکیل بدیم طبق اون چرا که مورد نظر شماست، آیا شما تأیید میکنید؟ عرض کردم بله تأیید میکنم. حرف ها شروع شد، مسائل شروع شد، این ور اون ور فلانی. گفتم که من تأیید میکنم و شما میتوانید انجام بدید، بفرمایید چرا. بعد ایشان این را فرمودن، اینه که عرض میکنم اینو جای گفتن نیست، ولی بنده چاره نداد ندیدم اینکه خب عرض کنم و طبعا رفقا هم ما را بر این جسارت میبخشند. ایشان فرمودن که این انعقاد این مجلس ممکنه حرف و نقل هایی را متوجه شما بکند. گفتم بکند یا من این مجلس را و انعقادش را با این شرایط قبول دارم یا ندارم. ندارم میگم که بنده نمی آیم و شرکت هم نمی کنم و خودتون میدانید. خب ممکنه کسی بگه من قبول ندارم، همه که یه جور نباید فکر کنن، همه باید یه جور فکر کنن، نه، یکی ممکنه بگه روی ادله‌ای که دارم، روی مطالبی که دارم، بالاخره خب خیلی از دوستان اهل فضل هستن، بگن که نه ما به این کیفیت، خب همون مجلس کافی است، همین مسائل کافی است، همین و این به این نحوه و به این کیفیت ما این رو خلاف میدانیم، خلاف وحدت میدانیم، چه میدانیم، ولی مطالبی خوب گفته شده. خب بسیار خوب، شرکت نکنند و اشکالی نداره، الزامی نیست، چطوری که برای آمدن بندم اینجا هم الزامی نیست، برای شما هم الزامی نیست. کی شما رو الان ملزم کرده بیاد اینجا؟ کسی ملزم کرده؟ کسی پشت سرتون تفنگ گذاشته؟ نه. یه همچین مجلسی هست میخواید بیاد میخوانه یاد بفرمود این شما اینجا چیز الزام اینجا نیست برای اینکه بخواد خلاصه این به اصطلاح مسئله باشه. ولی به ایشان گفتم اگر من مطلبی را حق میدانم و صحیح میدانم، نامردی میدانم که ساکت بنشینم و عتابها و خطابها را متوجه رفیقم ببینم. این نامردیست. گرچه حالا اشتباه هم میکنم، بکنم اشتباه به جای خود، من دو که نگفتم معصومم. اصلا بنده میگم این مجلس خطا بوده، بالاتر از این بسیار خوب. وقتی من این مجلس را صحیح میدانم و انعقادش را درست میدانم که همین طورم هست و باید هم این طور باشه، حالا یه مقداری توضیح بنده خواهم داد نسبت به این قضیه، اگر میدانم چرا من پشت رفیقم را خالی کنم و بگم تو یک تنه برو جلو، هی برات اسمس بفرستم، هی نمیدونم این خال زنک ها این ور و اون ور و این گوشه بشینن نق بزنن، بشینن بهت نق بزنن، بشینن ایراد بگیرن، آقا خرجشو جدا کرده، نمیدونم اومده، نمیدونم ارتباط فلانی را محدود کردن یه عده فلانو. بابا جان ما این حرفا رو تاخچه گذاشتیم، اینا که مال زمان مرحوم آقا بود. ما اینا رو گذروندیم از این حرفا، آخه به من دیگه چرا؟ ایشون و امثال ایشون خواستن این کار رو انجام بدم، مگه من بچه 5 سالم که هر کسی بیاد هر چی بگه بگم چشم؟ مگه من 2 سالم؟ من مطالبی را میدانم که شما که در خود واقع هستید اطلاع ندارید. چی دارید میگید؟ قضایایی که اتفاق میفته الان، من از 3 سال پیش تصمیم براش گرفتم، الان داره انجام میشه، نه اینکه 2 روز پیش. 2 سال پیش تصمیم گرفتم، 1 سال پیش هی منتها به تأخیر انداختم تا اینکه بالاخره ملزم شدم بر اینکه اعمال کنم. بله، گرچه باز دوباره عرض میکنم ما معصوم نیستیم، معصوم فقط یک نفره، ما معصوم نیستیم، ولی طبق تکلیفی که داریم عمل میکنیم. تکلیفمون این مطلب به اصطلاح راجع به این قضیه که وقتی انسان یک مسئله ای را صحیح میداند یا این که در مقابل مطالب پاسخگو نیست، این آیا خلاف مردانگی نیست که بلنشه این طرف و اون طرف و بیاد حرف بزنه و نق بزنه؟ این گفتن این مطالب خودش خلاف وحدت نیست؟ خلاف وحدت اینه. خب نمیخوای آقا جان ساکت باش، ساکت باش برای خودت، هیچ هم نگو، برو کار خودت هم بکن، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ به اندازه سر سوزنی بنده خدمت رفقا که مدت ها عرض کردم این مسئله رو، که تا جایی که احساس نکنم از خط قرمز شخص میخواد عبور نکنه، تا اونجا من کاری ندارم. یه خطوط قرمزی ما داریم، از آن خط قرمز به خاطرت بشه بنده قطع ارتباط میکنم و بیرون میکنم، از دایره رفقا بیرون میکنم، هیچ برو برگردم نداره. خودتونم دیدید، همه مشاهده کردن و همه دیدن که من در این قضیه هیچ ملاحظه ندارم ابدا. منتها هر چیزی یه وقتی داره، هر چیزی یه زمانی داره و انسان باید رعایت همه مطالب را بکنه. جریانی که اخیراً اتفاق افتاد چند ماه پیش و همه هم اطلاع دارند، از 3 سال پیش دوستان به من تذکر می دادند راجع به اعمال این مطلب، من هی صبر کردم. 3 سال پیش، از 3 سال پیش همینطور مسائل، اعتراضها، سوالها پیش آمد و هی من دعوت به صبر کردم، دعوت به تحمل کردم، پیغام فرستادم، اشارتن، کنایتن، تصریحن، تا وقتی که به جایی رسیدم دیدم که تسامح در این مسئله دیگر مسئولیتش بر عهده من است. این دیگه به عهده منه. وقتی این طور شد و احساس کرد دیدم نه، افرادی هستند که بنای مقابله را دارند. وقتی بنای مقابله است چه الزامی بر ارتباطه؟ چه الزامی است؟ وقتی کسی بنای مقابله داره و این الزامی نیست، خب بفرمایید آقا این همه هست، این همه مجلسه، این همه محفله، این همه جاهای مشخص متفاوته، بله، چه بسا اینها هم همون روشی را بخوان اعمال کنن که از این طرف اون طرف شنیدن. در خیلی از این مجالس همین کتاب های مرحوم آقا خونده میشه، اطلاع هم دارم بنده، در شهرهای مختلف، ولی هیچ ارتباطی ندارن، هیچ ارتباطی ندارند. نه یکی از اینها مرحوم آقا رو دیده و نه اینکه سخن اونها رو ایشون رو شنیده، بلکه فقط به صرف سرگرمی دور هم جمع میشن و بر طبق سلایق شخصی اینها یک عده رو سر کار میگذارن. خیلی و خب بالاخره خیلی از اینها به سراغ بنده آمدن، خواستن از ما تأیید بگیرن و با پاسخ منفی ما برخورد کردن و بعد رفتن. همین شخصی که آمده بود و برای ما میخواست ما رو چیز کنه، شروع کردن صحبت کردن که اینا دکانه و فلانه چی. و چه اومدی؟ جان من، وقتی تو این مسائل و دکان میبینی پس چرا اومدی که در این دکان تو هم سهمی داشته باشی؟ خب باشو برو دیگه، برای چی اینجا میای؟ خب و خب آثارش رو هم دیدیم و نتایجش رو هم دیدیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این رو همیشه باید بخوانیم تا اینکه دستمون را خدا بگیره، صاحب ولایت بگیره. درست؟ و نه تنها نسبت به این مجلس و همه مجالس دیگه. و اینم رفقا بدانند که خیال نکنن فقط این مجلس مجلسی است که اختصاص به ایشون داره. نه، هر کسی میتونه یه همچین مجالسی رو برقرار کنه. مسئله این نیست که فقط اختصاص به ایشون داره. نه خیر. کسی میتونه در منزل خودش بگیره، طبق ضوابط همه رفقا یکسانند، همه نسبت به مبانی یکسانند. اگر رعایت اون موازین بشود، اون قطعا مورد تأیید بنده است و نه ایشان تافته جدا بافته هستند و نه اینکه بنده نسبت به فردی نظر خاصی دارم. در اینجا رفقا میبینن خیلی صریح بنده دارم صحبت میکنم، هیچ تعارفم با کسی نداریم. بنده نه نظر خاصی، بله یک مطلب رو خدمت رفقا صریحا عرض میکنم. افرادی که احساس میکنن که ارتباط بیشتر با من دارن باید بدانن به همان مقدار وضعیتشون خطرناکتره. این هست، چون به هر مقدار که انسان نزدیک باشه باید نسبت به گفتارش و نسبت به کردارش دقت بیشتری کنه. این موضوعی است که الان بنده دارم تذکر میدم، فردا نگن نگفت یا، چون در مسئله رفاقت بنده ملاحظه ای ندارم و رفقا میدانند در اونجایی که خلاصه احساس کنم که از نقطه نظر شخصیتی و از نقطه نظر موقعیت رفیقی مورد بی توجهی قرار گرفته است نسبت به اون موضع، ساکت نمی نشینم. این مطلب رو هم بارها اثبات کردم، نزدیکترین افراد به خودم را با او تا به حال قطع رابطه کردم، می دانید، فقط به خاطر اهانت به یک رفیق. و به ایشان گفتم تا وقتی که اعاده حیثیت نشه به طور رسمی بنده ارتباطم را برقرار نمی کنم. این روش بنده است. حالا تو این گوی و این میدان، هرچه افراد احساس کنند که نسبت به مکتب و مظاهر مکتب اقتراب بیشتری دارند، نسبت به رفتارشون وسواس بیشتری باید به خرج بدن. باز تکرار میکنم این مطلب بسیار مطلب دقیقی است. خدای نکرده نباید کاری بکنیم که موجب برانگیختن سوال بشویم نزد رفقا و دوستانمان، و همین مطلب بود که مدتی بنده را در همین مسائل و قضایایی که اتفاق افتاده بود متأثر کرد، و رفقا هم می دانند که بنده شخصا یک فردی هستم در خصوص این مسائل شدید و تأثر، و این تأثر برای بنده خوب نیست، و حتی اخطار هم گرفتیم از رفقا و دوستان اطبامون نسبت به این مسئله که از قضایا و مطالب خودم رو تا حدودی کنار بکشم، ولی کن خب من رضایت نمیدم، نمیدونم، نمیتوانم با رفقا و دوستان، ولی خب این مسئله باید چیز باشه، این پای قابل توجه باشه که اگر ببینم که ارتباطم با بعضی ها از نقطه نظر شرعی برای من تکلیف آور است، دیگر در اونجا مسئله شرع پیش میاد، اونجا دیگه در اختیار بنده نیست. و یکی از علل هجرت مرحوم آقا به مشهد این قضیه بوده. حالا اینو رفقا نمیدانن، ولیکن بنده سربسته میگم که مسئله از این قرار بوده، یکی از علل البته. و این نکته ایست که بنده خواستم خدمت رفقا عرض کنم، که مدتی است احساس میشه و حتی شنیده شده که بعضی ها تصورشون این است که خلاصه ما خارج از اون مبانی و مسائل ما در صدد تجمیع اوضاع و دوستان هستی و مسائل را به نحوی ترتیب می دهیم که بیشتر در فضای اعتبارات و توهمات باشیم. خب با قضایایی که پیش آمد در این مدت، در این یک سال اخیر، روشن شد که این یک توهمی بیش نبوده و بلکه در اینجا من این را میخوام عرض کنم که رفقا باید متوجه این نکته باشند که ارتباط حقیر با دوستان در شرایط فعلی بیش از آن مقداری است که از طرف مرحوم آقا بنده تکلیف دارم. و احساس میکنم که نکند در این مسئله مورد مؤاخذه ایشان قرار بگیرم. و این خیلی بنده با خود کلنجار رفتم تا خودم را توانستم راضی کنم و قانع کنم بر این که این مطلب رو خدمت رفقا عرض کنم. و مشخص است که هدف همه رفقا و مقصد همه رفقا یه مقصد واحده و منظور بنده از رفیق شخصی است که خودش را هم مسیر و هم طریق احساس می کند. و الا کسانی که در این فضا وارد می شوند و به دنبال مطالب دیگری هستند رفیق بنده نیستند و با آنها برخورد خواهد شد. کسانی رفیق هستند که هم مسیر هستند، زیرا اجازه نمیتوانم بنده بدهم از آن فضایی که شخص میتواند در آن فضا به ارتقاء معنوی و رشد معنوی استفاده بدهد سوء استفاده بشه. مثل کی؟ مثل اینکه فرض کنیم که الان فرض کنیم ما در اینجا چند نفر هستی؟ عده‌ای در اینجا هستیم، 20 نفر 30 نفر در اینجا هستیم، درست؟ خب این هر کسی در اینجا یه سهمی از هوای اینجا داره دیگه، از اکسیژن اینجا، از تنفس اینجا یه سهمی داره. حالا اگر بلندشن چند نفر بیان و شروع کردن به سیگار کشیدن، یکی ور یکی اون ور این ور سیگار بکشید، خب شما که الان دارین سیگار میکشید تعدی کردی در حق دیگران. میخوای سیگار کشی بلند شو برو تو خیابون بکش، اگه حلاله واسه بلند شو تو خیابون بکش بیا هوا. اما اینی که بیای در یه فضا، فضایی که تو یه سهم خاصی داری از تنفس، چرا این فضا را برای دیگران مسموم میکنی؟ خب آیا در اینجا نباید بود تذکر داده بشه که شور بیرون؟ حالا چون مجلس امام حسینه بعد گفتش هر غلطی میخواد هر شخص بکنه غلط میکنی، باید برنش بری بیرون. آقا یعنی چه؟ تو الان داری به حق دیگران تجاوز میکنی، تو داری تنفس رو بر دیگران داری سم میکنی، تو اکسیژن رو داری مصرف میکنی. برای چی اومد اینجا نشستی؟ برای چی نشستی؟ تویی که الان وارد مجلس سید شهدا میشی، ذاکر داره اون به ایراد مصائب میپردازد یا ایراد مناقب میپردازد، بعد شروع میکنی با رفیقت حرف زدن و خندیدن، غلط میکنی بشینی تو این مجلس، بیرونت میکنن. تو که عرضه نداری که خودت استفاده بکنی از فضای روحانی که اون ذاکر یا اون منبری و سخنران داره به وجود میاره، به چه حقی جلوی استماع و استفاده دیگرانو داری میگیری با خندت و با حرف زدنت؟ ولی چی داری میگیری؟ درست شو؟ و میگن این مجلس نظم پیدا کرده. برای چی نظم پیدا؟ کسی نباید نباید حرف بزنه و چی؟ بعد اومد اینجا ترانه خوند تو مجلس امام حسین، بعد گرفت حرف زد و کرکر کرد، یا اینکه موبایل آورد و قرقر کرد، یا اینکه فرض بکنید که هر کسی در وارد میشه بلندش به جلو، خب اون منبری که رفته پدر خودش رو در آورده مطالعه کرده، روزنامه که نیومده بالا منبر بگه همه آقا رفیق و سرورمون، خب این مطالبی که این شب گفتن چقدر خود بنده استفاده کردم، خیلی هاشم نشنیده بودم، چقدر استفاده کردم. حالا اگه قرار بود این رفته صحبت کرده مطالعه کرده بیخوابی کشیده نمیدونم مایه گذاشته، ما این داره اصلا نباید نگاه کنیم؟ هم یکی میره بالا منبر، ها خب چی داره میگه؟ یکی بلند میشه بیاد، اون یکی بلند میشه میاد، هر کی در آواز میکنه، خب هی آوازش پرت میشه، اون میره اون بر میشینه، سلام علیکم آقا، سلام علیکم، اون بلند میشه. هیچ، من بودم حواسم. در شب ماه رمضان دو سال پیش مگه رفقا یادشون نیست چند دفعه رشته کلام هی از به اصطلاح از دست ما خارج شد؟ در همین اتفاق برای خود بنده افتاد که در شبهای ماه رمضان که من همین که میخواستم به یه نکته دقیق و ظریف برسم، با آمدن یه نفر رفت دیگه، تمام شد، رفت. خب آقا جان نیا، رفت دیگه. خب حالا یکی یه اتاقی باشه، وقتی که میاد آقا تو همون اتاق میشی که دیگه جلوی سخنگو نباشی، جلوی اون کسی که داره میاد صحبت، اون داره حرفها رو داره میاره، ترتیب میده، صحبت داره میکنه، یکی میگه که بلند شده از تو خونش، یا با زنش قهر کرده گفته حالا بریم روزه امام حسین، یا یه مهمون میخواد در خونش بیاد، خب حالا تا نیومده بذار در بریم روزه، یا این که نمیدونم فرض بکنید که نشسته تو خونه داره به در دیوار نگاه میکنه، بشه بریم روزه بی. یه رب دیر، 10 دقیقه دیر، 20 دقیقه دیر، فلان دیر، پی بلند میشن وسط مجلس. خب این که نمیشه، اینجوری که نمیشه. رودان یه اتاق درست بشه اگر کسی میخواد بیاد، بسیار خوب، آقا برنش بره تو اون اتاقه بشینه، فضایی که داره در این صحبت میشه ساکت باشه. چرا سلام کردن به خطیبی که داره کراهت داره؟ مگر ما در روایت نداریم؟ اینم سلوکه؟ به این سلامی که این همه راجبش روایت داریم، برای کسی که ابتدای به سلام کنه 200 حسنه، برای اون کسی که جواب بده 1 حسنه یا 100 حسنه، اون 1 حسنه 99 تا مال اون کسی که ابتدا میکنه، یکی برای اون که چیز میکنه، کسی که سلام بکنه در روز قیامت خدا سلام به اون میکند هنگام ورود، این همه مسائل داریم راجب سلام کردن. ما ببینیم چند جا همین سلام کردن کراهت داره، کراهت داره. یکی این که شخص داره صحبت میکنه، شما وارد خود سلام، حواسش پرت میشه خاطر اینه. یکی این که شخص داره نماز میخونه، گرچه جواب سلام واجب است، ولی شخصی که داره نماز میخونه چرا کراهت داره؟ حواس پرت میشه. اون الان خلوت کرده با خدای خودش، خلوت کرده و ارتباط برقرار کرده. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط، خدایا منو به راه راست هدایت کن. میگن سلام علیکم، کوفت، مرض. خب بگو رو گی بشین، وقتی نمازش تموم شد اون وقت برو بگو سلام علیکم. یه دفعه میره و علیکم السلام، چه رفت، تموم شد، تموم شد، ارتباط رفت، اون اتصال رفت، اون حال رقیق رفت، اون حال لطیف رفت. لذا میگن سلام نکن. ها حالا میگن که بعضیا از اون خرمقدسانه نی نه سلام بکن. بابا سلام اگر مستحبه، نه اینجا اون کسی که میگه مستحبه همون میگه اینجا نکن. کسی که در داره در تجد وضو میکنه به این سلام نکن، اونی که تو حمامه داره حمام خودشو مشغول شستنه سلام نکن، وقتی که در یه مجلسی هست افراد در حال سکوتن سلام نکن. اینا همه چیزهاییست که برای اون است که اون توجه از بین نره، اون لطافت و اون رقت از بین نره. و الا خب بله، بعضی میگن آقا چه حرفای میزنه. بله بنده دیدم در حرم خود امام رضا افراد معممین 80 ساله کارت مجالسشون رو تو جیب گذاشتن، افراد از تو نماز در میره تو کارت بهش میده، تو نماز داره میخونه، اون کمرت بزنه، اون امام رضا اونو کمر داره نماز میخونه، چشاش به این وره. خب اون نه، اون با اون اصلا این مسائل نباید گفت، این مطالب رو اصلا نباید، اون در یک فضای دیگری است. ولی در چه فضایی؟ در فضای متابعت از اهل بیت، در فضای حرکت به سوی خدا این احکام شکل گرفته، نه در فضای اعتباریات و مجازها و سایه چیزهای دیگه. حالا مجلس امام حسین ها چرا جلوگیری میکنی؟ باید جلوگیری کرد، باید اون افرادی را که نمیخواهند توجه کنند با اونها برخورد کرد و برخورد خواهد شد، برخورد خواهد شد. تو وقتی که خودت داری میخوای بری یه جا برای 50 تومن، نیم ساعت بالا میشی میری زودتر شرکت میکنی اون تو دفتر میشینی تا اینکه بهت وقت ملاقات بدن برای 50 تومن، برای 100 تومن، برای یه کار دنیا نیم ساعت میگیری اونجا میشینی در چیز منتظرین. اون افرادی که در اونجا گرفتن نشستن اینها تا اینکه بری با اون آقا مثلا فرض کن حرفتو بزنی، مشکلتو بخوای مطرح بکنی. انقدر امام حسین اینجا مظلومه که هر وقت لباس تا تنت کردی و را بیفتی وارد مجلس هم بخوای بشی و برنشی، حالا اون ذهنش حواسش پرت شد نشد به جهنم اون و بعدم چیز کنیم. ما انقدر با این مسائل عادت کردیم که اگر ما رو بخوان به نظام در بیارن داریم اعتراض میکنیم، چون عادت کردیم. مجلس امام حسین مال هم است؟ نه، مجلس امام حسین مال افراد منظمه. کی گفته مال هم است؟ یه وبایی بیاد اینجا شما راش میدید؟ از شما سوال میکنم، یه آدم وبایی بیاد پیش شما بشینه بفهمید این وبایی چیکار میکنید؟ اینه نارنجک بلند میشید میپرید میرید اونجا میرید بیرون. مگه مجلس امام حسین نیست؟ یه آدمی که فرض کنید که بیماری اپیدمی داره وقتی که بیاد اینجا بشینه شما چیکار میکنید؟ مثلا بیر نگاهش میکنی یا باهاش معانقه میکنی؟ آ خوش اومدی، یکی بلند میشین میری. یه فردی که آمده فرض کنی که در اینجا ممکنه فرد خلاصه ازت انقدر خوشتون اومد تو ازش هم نیاد، چیکار میکنید؟ برام میشید راتونو جدا میکنید چیز میکنید؟ نمیگید مجلس امام حسینه. خب مجلس امام حسینه دیگه، هم برای جزامی مجلس امام حسینه، هم برای ایدزی مجلس امام حسینه، هم برای وبایی مجلس امام حسین، مال همه است دیگه. چرا ما این حرفا رو نمیزنیم؟ یه کسی که فرض بکنین که یک سرماخوردگی داره، یه بیماری مصری آمده، خانومی که بچت و بغلت گرفتی وقتی که میبینی یه شخصی که آنفلونزا گرفته بود یا بیماری مصری آمده بیاد بغل بچت بشینه، نگاه میکنی میگی مجلس امام حسینه، یا بلند میشی فرار میکنی بچت رو میبری که اون نگیره؟ چطور شد اونجا نمیگی مجلس امام حسینه؟ اگه قراره خب اینا همه هست دیگه. ما اون وقت نسبت به این مسائل معنوی و مادی چون اهل شکم هستیم و چند تا نقطه ترتیب اثر میدیم، ولی که نسبت به مسائل دیگه که مسائل معنوی هست انگار نه انگار میای اون داره بالای منبر حرف میزنه، ما میشینیم با هم دیگه یه دوتا متلک میگیم حرف میزنیم ایراد میگیریم. یکی از این رفقا چندی پیش بود که منده نبودم در یکی از همین مجالس آمده بود، در اونجا نشسته بود، میگفت بعد برای بنده نامه داد، در قوم هم نیست، در یک از شهرستانات بنده نامه داد که آقا منده آمدم در این مجلس و شما در این مجلس نبودید و دیدم که نزدیک منبر بعضی از افراد نشستن معمم هم هستن و دارن با هم صحبت میکنن و میخندن و چه میکنن، من ناراحت شدم خواستم چه کنم برخورد کنم. بعد از اینکه منبر تموم شد با اونا برخورد کردم، گفتن اونا گفتن نه آقا شما اشتباه میکنید، بعد صحبت کردم گفتن نه اول کن اینا رو خود آقا میگه، گفتم نه خیر آقا بی خود کردن، شما همونجا مست برخورد کنید باهاشون. آقا کیه؟ آقا کیه؟ آقا ساکت، منبری داره حرف میزنه. یعنی چی آقا میگه؟ آقا چی؟ چرا همه برگردن آقا باشه؟ برای چی همه برگردن آقا باشه؟ آیا این عمل غلط هست یا درسته؟ اگر درسته نباید اعتراض بکنی، اگر غلط همون جایش بگی آقا یا چیز کن الان باید برخورد میکنم، شما الان داری حق منو میگیری، من میخوام استماع کنم، من میخوام استفاده کنم، تو غلط میکنی بیا جلو منبر بگیری بشینی، تو کی هستی؟ بلند شو برو بیرون، برن شو برو بیرون، یا آدم باش یا طبق نظام عمل بکن، طبق اخلاق و انسانیت عمل بکن، بلند شو بشین قرمت رو چشم، یا اگر میخوای خلاف بکنی میندازنت بیرون. اینجا هیئت نیست که هر کسی بخواد بیاد و بشینه و مجلس شلوغ کنیم، مجلس شلوغ کنیم و جمعیت زیاد بشه و الحمدلله امروز جمعیت زیاد بود. این حرفا اگه من نگفتم هر کسی در هر شهری از همونجا مجلس داشته باشه، برای چی؟ برای اینکه اینجا شلوغ نشه، هر کسی در شهر خودش، در قریه خودش، در قصبه خودش دو نفر بگیرن بشینن روز شهادت امام علیه السلام، روز عید امام علیه السلام بشینن عزاداری بکنن، شیرینی بدن در روز چید، همون دو نفر استفادهشون رو میکنن. نیاز به شلوغی ما نداریم، ما برای رشد و تربیت نیاز به شلوغی نداریم، نیاز به جمع کردن مردم و یار نداریم، نیاز به فریاد و داد و بیداد نداریم، نیاز به صفای دل داریم. اگر شخصی میاد در این مجلس به این نیت، مرحوم آقا چی میفرمودن؟ یادتون رفته میگفتن که وقتی روزه تشکیل میشه دیگه کسی نباید صدا بکنه، همه باید بلندشن بیان گوش بدن؟ یعنی چی؟ یعنی کسی که در اینجا میاد باید برای بالا بردن فهمش بیاد. چای دادن که هنر نی، هر قهوه چی داره چای میده، وسط بیابون، تو خیابون، وسط جاده هم دارن قهوه چی هم چای میدن. همین دل خوش کنیم به این که قهوه چی هستیم، دل خوش کنیم به این که جارو میکنیم، دل خوش کنیم به این که رد چیز میکنیم، میگردونیم، پرچم میزنیم. نه، باید بیان بشینن حرف بشنون، صحبت بشنون. یه نکته در همین صحبتهایی که این سرورمون امشب صحبت، همین یه نکته برای من بود کافی بود از استفاده که اینجا کردم. اگر من به نحو دیگری بودم شاید این استفاده رو نمی کردم، این فایده رو نمی بردم. این قرار بر این نیستش که هر چه که از اونجا نازل میشه فقط از زبان مبارک بنده باشه، مبارک یا نامبارک، نه، خدا به عدد تمام خلائقش زبان دارد، به عدد تمام خلائقش مظهریت دارد، به عدد تمام خلائقش. نه، اینطور نیست. گاهی اوقات انسان از یک طفل 3 ساله مطلب می آموزه، از یک طفل 3 ساله انسان مطلب می آموزه. روی این جهت ما به این نکته باید توجه داشته باشیم که مجالسمون باید مجالسی باشه که منظور نظر اولیا باشه، مورد رضای خدا باشه. دیده شده فرض کنی که در این مجالس گاهی اوقات میشه صدای بلندگو رو زیاد میکنن، چنان صدای، یکی میگه در یه مجلسی در تهران من بودم، میگفت چنان صدای بلندگو رو زیاد کردن که گوش من درد گرفت و افراد دیگه هم همینو میگفتن. خب آخر شما چرید؟ آخه شما که تو این مجلس هستین چر تشریف دارید؟ یا اینکه این مجلس رو مثل مجالس لهو و لعب آنچنانی میخواید درست کنید، بلندگوها با عرض میشود که اون ولتاژهای بالا و دام و دومهای این، آقا مال اونجاست، نه مال امام حسین. امام حسین تئاتر نیست، دستگاه امام حسین که تئاتر نیست، دستگاه امام حسین که این مسخره بازی ها نیست. اون گریه با چی میخوایم بکنی؟ یعنی میخوایم با این صدای بلند گریه بیاریم؟ خاک بر سر اون گریهی که با صدای بلند بیاد، خاک بر سر اون گریهی که به واسطه تحت. اصلا من نمیدانم این چه نحوه روشیست که ما داریم این را چیز میکنیم، اعمال میکنیم. اون هیجانی که برای فرد مخاطب حاصل بشه به واسطه بلند کردن این صداهای واقعا گوش خراش، گوش خراشی که بعید است یک فرد عاقل بخواد این کارها رو انجام بره، فکیفه به این که بخواد باعث اذیت بشه. خب این چه نتیجه ای داره؟ آقا وقتی که شخص میخواد به اون روزه برسه، همون صدا، صدای عادی متعارف، صدای خوب، بدون این که احساس ناراحتی کنه، بدون این که احساس خستگی کنه، بره در مطلب، بره در اون فضا. آخه این چه مرگیست که بعضیا گرفتن که فقط باید با توپ و صداهای عجیب این حالت هیجان در این مجلس پیدا بشه؟ واقعا اینا عقل دارن؟ عقل دارن اصلا؟ اون روزه ای که در این فضا خونده میشه، این دیگه روزه نیست، این خیمه شب بازی است، این تئاتر، این مسخره بازی است. اون روزه ای که با آرامش باشه، مخاطب را ببره در اون فضا، ببره در اون به اصطلاح جایگاه و او را در اون موقعیت قرار بده، اون روز فایده داره. وقت عشقی که انسان میرزه، اون عشق فایده داره، در اون حال و هوا که قرار میگیره اون براش فایده داره. اینا همه ما دام دوم بی زهر مار، آی چه وضعی، آخه این چه چیزی که این به اصطلاح با این وضعیت ما میخوایم چیز کنیم. اینها تمام توقفه، تمام اینها نگه داشتن، تمام اینها پا در گل فرو بردن است، نه حرکت کردن. حرکت کردن اینطور نیست. یا اینکه فرض بکنید که همین نحوه این به اصطلاح کارهایی که به اصطلاح انجام میشه، مثلا صحبت که میشه، بلند صحبت میشه، میان افراد میرن با هم حرف میزنن، حاجی فلان نمیدم اونو بیار، آی فلان فلان بکن، تمام اینا چیه؟ هم خیمه شب بازیه. در مجلس سید الشهدا، در مجلس ائمه باید سکوت باشه تا استفاده باشه، تا نفع باشه. مثل این که یک آبی میان بهش دست شما میدن، این آب گوارا، بعد یه مرتبه شما برمیدارید با دست خودتون خاک برمیدارید میریزید تو این آب و گلالودش، همه را خراب میکنید، همه را خراب میکنید. لذا نسبت به این مسئله باید دقت داشت. مرحوم آقای نوری همدانی، آمیزا حسن نوری همدانی، خدا رحمتش کنه، یه اومدودشون مشهد بنده بودم، داشتشون تعریف میگد که بله بنده در فاطمیه امسال حسینیه آقای مرعشی نجفی صحبت میکردم، راجع ولایت و چین حرف و حرف میزدم، بسیار خوب بود، افرادم خیلی آمده بودند و استقبال بسیار خوبی شده بود و بلنگو هم گذاشته بودند بیرون و افراد همینطور در بیرون هم نشسته بودند برای بلنگو. تا این اول آقا بلا بلنگو، برای چی بلنگو بیرون گذاشتن؟ ایشون گفت افراد بیرون هم شکودن، افراد هم بیرون باشن، این بالنگو که خب با هم رفیق بودن، با هم رفیق بودن، سالهای سال با هم همحجره بودن، همین ها. ببینید یه دفعه آقا مچشو گرفت، آقا چرا بالنگو بیرون گذاشته بود حسینیه آقای مرعشی؟ چرا؟ آیا این بلنگویی که بیرون گذاشتن موجب آزار و اذیت همسایه نبود؟ از این همه خانه هایی که این اطراف هستن، در این خانه ممکنه مریض باشه، در این خانه ممکنه طفل شیرخوار باشه، شما به چه حسابی بلنگو گذاشتید و اون طفل شیرخوار رو از خواب بیدار کردید؟ چرا؟ این قضیه اینه. ببینید چقدر مطلب دقیقه. یعنی تمام این بیا و برو و منبر و حضرت آقا و حضرت بهمان و به یه بیدار کردن طفل شیرخوار از وقت خواب خودش نمی ارزه. به یک ناراحت شدن مریضی که در این منزل هست، مرض قلبی داره، مرض نمیدونم تب داره، چه داره، پیر مرده، و این صدا باعث بشود که اون اختلالی پیدا بشه، این نمی ارزه. حالا میخوای از ولایت برو بگو، میخوای از فرض بکنید که اعتقادات بگو، 5,000 نفر شرکت کنن، 50,000 نفر، 500,000، فایده نداره. باید ببینی اون خدا چی گفته، باید ببینی خدا چی گفته اینجا. نظام اینی مجلس 5 نفری از مجلس 500,000 نفری نفعش بیشتره. آدم بیشتر گیرش میاد، بیشتر کسب میکنه. اهل دنیا اینه، اهل دنیا بیشتر کسب میکنه. بح ببینی جمعیت آمده توی کوچه ها نشسته، این بلنگو رو تا اون تهم کشیدیم و حسابی فلان این چیزها، و خب خیلی خوب بود، خیلی استقبال مردم خیلی خوب بود، مطالب خوبی هم گفته شد، الحمدلله از ولایت دفاع شد. چیز اون مریضی که الان داره با خودش میگه اون ولایت، این ولایت که من مریض و ملاحظه رو نکنن، اینه ولایت، اینه اسلام، اینه آیا تبلیغات اسلام، اینه که الان من در اینجا مریضم، الان من اصلا مریض نیستم، آقا آسایش، مگر کسی نباید آسایش داشته باشه؟ اصلا بنده مریضم نیستم، مریض نیستم، آسایش نباید داشته باشم؟ باید داشته باشم. به چه حسابی؟ یه وقتی صدای عادی است، خب یه چیز، یه وقتی نه، ما صدا ایجاد میکنیم. چرا باید ایجاد بشه؟ چرا من نباید آسایش داشته باشم؟ درست؟ لذا باید صدا کم باشه، نباید اینطور باشه. اگر این صدا موجب بشود که همسایه متعذی بشه، باید صدا رو کم کرد، حتی صدای در خود منزل، حتی صدای در خود منزل. افرادی که میرن میان، این افراد بایستی که بیان و در سر وقت، قبل از وقت بیان، در اونجا حضور داشته باشن و اون گوینده نسبت مطالبی که میگه اشراف داشته باشه. الحمدلله اینی که ما گفتیم، خب رفقام ترتیب اثر دادن، خب خیلی خوب. گفتم وقتی که من وارد مجلس میشم بلند نشن، وقتی که وارد میشم کسی چیز نکنه، فرض بکنید که همونجا میشینم، کناری میشینم، و خیلی هم ممنون هستیم، ترتیب اثر هم دادن، متشکر هستیم، باید هم اینطور باشه. مدح و ثناهایی که در جاهای دیگه میبینیم، به حمد الله امشب مجلس ما مزین شد به، فرض بکنید که قدوم حضرت آیت الله فلان، چی مزین شد؟ مجلس امام حسین مگر به قدوم تو مزین میشه؟ تو مزین میشی به مجلس امام حسین؟ به حمد الله امروز مجلس ما به قدوم نمیدونم فلان کس که تشریف آوردن. تشریف چی چیه؟ افراد مشرف میشن، نه اینکه تشریف میارن. مجلس امام حسین را افراد مشرف میشن، مجلس ائمه را افراد مشرف میشن، تشریف نمیارن. منزل رو بگی تشریف بیارن، خیلی خوب، مجلس فرق میکنه. تشریف آوردن یعنی چی؟ مزین شده یعنی چی؟ مجلس امام حسین مزین می کند یا مجلس امام حسین مزین می شود به قدوم فرض کنید که فلان و بهمان؟ خیر، مزین می کند، نورانی می کند، فیض می رساند، همه اینا از اون طرف داره میاد. ما آمدیم مسئله را برعکس کردیم، از این طرف مطلب را به اونجا رسوندیم. اینها درست شد. اونی که بنده عرض کردم که در مشهد و نسبت به اون قضیه خواستم خدمت رفقا عرض بکنم، این بود که ما دین ما دین حزن نیست، دین ما و شریعت ما شریعت اعتدال است، حزن به جای خود، سرور به جای خود. اینطور نیست که همیشه باید ما بگیریم و بشینیم و تو سرمون بزنیم برای مصائبی که برای اهل بیت آمده، و نه این که نسبت به این مسائل بی تفاوت باشیم و همش بگیم و بخندیم و اوقات را در انبساط بگذرانیم. هر دو غلط است. هم حزن باید باشد که خود حزن انسان را از مسائلی عبور می دهد، و هم انبساط باید باشد که خود انبساط باعث می شود انسان از در بعضی از مسائل نماند و توقف نکند. امروزه اونطوری که متعارف شده میگن دین اسلام دین گریه است، هر جا میریم گریه. روز عید امام هم شروع میکنن طرف روزه خوندن. بابا عید امام که دیگه روزه نداره، عید ائمه که دیگه روزه و سینه زنی نداره، عید امام باید انبساط باشه. اگر در اونجا بکا باشه، حالا یه وقتی بکا از انبساط میاد اون مطلب دیگری است، ولی نه، بردن فضای امام، منقبت امام و عید امام در یک فضای مصیبتی غلطه. قاطی مثل فرض بکنید که در هم آمیختن اون مواد نامتلائم و تبدیل به یک غذایی که اصلا معلوم نیست خاصیتش چی و چی و فلان. آن اعتدالی که انسان را حرکت می دهد، آن اعتدال باید در هر دو جهت باشه. یعنی هم حزن باید به عنوان معبر و قنطره و پل مورد استفاده انسان باشه، و هم انبساط، هر دوی اینها برای رشد و ترقی انسان لازم است. نه مصیبت ائمه منزلگاه است و نه اعیاد اونها منزلگاه است، هر دوی اینها معبر است برای رسیدن به توحید، برای رسیدن به معرفت. بعضی ها هستن میگن یه مجلس تشکیل میدن، یه ذکر مصیبتی بکنیم که مجلس ما حروم نباشم. نه، برای چی ذکر مصیبت؟ مگه هر جایی باید ذکر مصیبت کرد؟ حالا نمیشه انسان یه مجلسی باشه بدون ذکر مصیبت؟ من دیدم بعضی از همین مقدسا و اهل ولاء ظاهری و هیئتی به اصطلاح آبگوشتی، همین هیئتی ها و اینا فلانا، یه ذکر مصیبتی کنیم که اوقات ما به بتالت نگذشته باشه، ملائکه چیزی بنویسند و فلان، یه گریه‌ای بکنیم، ذکر مصیبتی بکنیم. ربطی نداره، اصلا ذکر مصیبت حساب داره، کتاب داره، وقت میخواد، تناسب میخواد، حال میخواد. نه اینکه هر جای ذکر مصیبت فرض کنی که انسان انجام بشه. ذکر مصیبت و انبساط دو دارویی است که در داروخانه خداوند برای انسان قرار داده، و انسان باید از هر موقعیت بتواند استفاده بهتر را برای استفاده از اون دارو بخواد انجام بده. کسی که فرض کنی که معدش درد میکند وارد داروخانه بشه، این که نمیره فرض بکنید که داروی فرض کنید که سردرد رو بگیره، یا فرض کنید که آنتی بیوتیک بگیره، اون بعد منطبق با همون داروی معده بره. یا کسی که سردرد میگه که نباید بره فرض کنید که داروی فرض بکنید که مثلا چربی خون، حالا فرض کنید که بگیره، اون ربطی به اون نداره، اون مال اونجاست، اون مال اینجاست. هر کدام در جای خودش باید محفوظ بمانه. در زمان مرحوم آقا بنده می دیدم یک همچنین جریانات انحرافی را در خود افرادی که با ایشون مربوط بودن، و حتی گاهی به مرحوم آقا هم عرض می کردم این به اصطلاح مسئله را. ایشون می فرمودن که به این مطالب شما کاری نداشته باش و همینه، استعداد اینها و قبل چیز اینها در همین محدوده هست و خودشون هم البته خب میفرمودن این به اصطلاح مطالب رو میفرمودن و من میدیدم که ایشون با این گونه مسائل مخالفن. احساس من این بوده، مطلب به ما میفرمودن، در سخنانشون این مسائل رو ذکر میکردن، منتها خب بعضی توجه میکردن بعضی توجه نمیکردن. اینی که افراد بعد از جلسه در مجلس نیان، ایشون بارها خودشون میفرمودن، منتها خب ترتیب اثر گاهی داده نمیشد. میفرمودن وقتی داره منبری صحبت میکنه نیاد دیگه در مجلس، تو هم حال بگیرید بنشینید. اول میگفتن همه بیان، وقتی دیگه تو حال میشه که نیاد تو حواس او پرت نشه، یا مثلا فرض بکنید که نسبت به مسائل دیگه و تذکرات دیگه که خود بنده هم خدمت رفقا این رو عرض کردم. اما اینی که بعضیا شنیدم که میگن مجلس امام حسین مجلس همست، نیاز به دعوت نداره، نه چرا اینطوره؟ اینطور نیست، اینطور نیستش که مال همست همه افرادی که بخواهن رو حساب باشن، اما افرادی که نمیخوان رو حساب باشن نه مال اونها نیست، اونها برن برای خودشون چیز کنن، مجلس داشته باشن، کسی جلوشون رو نگرفته و ممانعت هم کسی نمی کند. عرض بنده این بود که حتی شاهدم میارن که مرحوم آقا اینطور فرمودن، مرحوم آقا اینطور نفرمودن. بنده خودم بارها از ایشون شنیدم که ما درب خانه را به روی کسی نمی بندیم. این دو حرفه، سفره را که انداختیم برای هم است، مجلس برای هم است. اینی که مجلس برای هم است، نه اینکه هر فرد خاطی می تواند شرکت کند. مجلس یعنی آمدن و شستشو دادن و اخلاق را نیکو کردن و فائده بردن، این برای هم است. بله این درسته، بنده هم همین را عرض می کنم. ولی اگر یک کسی در مجلس امام حسین میاد به جای صحبت کرد، به جای گوش دادن شروع کنه با نمیدانم بغل دستیش صحبت بکنه، آیا اینم مشمول همین قضیه میشه؟ ابدا ابدا مشغول این نخواهد شد. یا کسی که میاد فرض کنید که به طعنه یک مطالبی را میگوید و میخندد، آیا مجلس امام حسین جای اوست؟ نه خیر، مجلس امام حسین جای او نیست. اون میتواند برود با همون افرادی که در همون افق هستند، میتواند مجلس تشکیل بده، ما هم با اونها کاری نداریم. ولی مجلس برای کسانی است که بیان رو حساب باشن، روی کتاب باشن، عادی، منظم، مرتب، سینه‌زنی منظم، رفتار منظم، کردار منظم و بدون تأثیر پذیری از جریاناتی که مشاهده می شود، بدون شکل گیری از اون رفتاری که در خارج مشاهده می شه، بلندشان بیان افراد رو مجلس تشکیل بدن، چه اشکال داره؟ مورد تایید بنده هم هست، هیچ اشکال هم نداره. نه، هر چیزی حساب کتاب خودش داشته باشه. بنده هم حتی خودم میام شرکتم می کنم و به اصطلاح مسئله و مطلبی هم نیست و رفقا این مسئله باید بدانند. این به اصطلاح مجلسی که تشکیل شد، این به خاطر این است که رفقا متوجه بشن که ما یه قدری بیشتر دقت کنیم، یه قدری بیشتر به خود بیایم و اون موازین را رعایت کنیم و رعایت اون موازین به نفع ماست و باعث می شود در جاهای دیگر هم تأثیر بگذاره. فقط این مجلس نیست، در جاهای دیگه تأثیر بذاره، در رفتارمون نسبت به افرادی که تأثیر بگذاره، در سلوکمون تأثیر میگذاره این مسائل. کسی که خود را به یک حساب و کتابی مؤدب کند، این ادب او نسبت به سایر موارد این تأثیرگذار خواهد بود و راجع به این مسئله بنده بسیار بسیار از رفیقمون و برادرمون و سرورمون بنده متشکر هستم که ایشان نسبت به این مسئله پیش قدم شدن و اینطور هم نیست که فقط انحصار نخ سایر افراد، سایر رفقا هم مثل هم هستن و برای همه این شرایط فراهم است و هیچ در اینجا امتیازی نیست و هر کسی با همین شرایط میتواند مجلس داشته باشه و منتها خب علی کل حال حساب و کتاب هم باید در اینجا باشه و زیادی خود مجالس هم همچین چندان هم مطلوبیت ندارد و چه اشکال داره که این قضیه و این مجالس انحصاری هم نباشه، حتی میان افراد در چرخش باشه با همین حساب و با همین نظم و با همین برنامه، هیچ اشکال نداره و باید هم اینطور باشه. باید هم اگر بخواد این قضیه انحصاری بشه، باز همینجا یه نقطه چی میشه؟ یه نقطه شیطان. چرا باید انحصاری باشه؟ خود همین میشه خودش یه قضیه، خود همین میشه یه به اصطلاح مسئله که چرا باید این انحصار؟ انحصار از کجا؟ انحصار از کجا؟ مثلا من بعضی وقتا یه جا میبینم که فرض بکنید یه شخصی متعهده یه مسئولیتی رو فرض بکنید که داره، بعد حالا داره مسئولیت انجام میده، یه جای دیگه پیدا میشه پس که یه کار دیگه میکنن، این میگه خب چرا مثلا؟ چرا نداره بابا جان، شما کار خودتو بکن، اونم کار خودشو میکنه، هر کسی دنبال کار خودشه و همه چیز خودشو پیش ببره دیگه، یعنی مسائل خودشو پیش ببره. حال که یک سفره ای افتاده و در این سفره شخص میتواند فایده ببره، چرا کوتاهی کنه؟ مگر ما در چه ظرفیت هایی میتوانیم به خود برسیم؟ بفرمایید، این ظرفیت خدا برات پیش آورد، بسم الله استفاده کن دیگه. استفاده اینه که انسان بر نفس و نفسانیات خودش دهنه بزنه و به او هشدار بدهد که از مرام و مسیر خارج نشود. عرایضی بود که میخواستم خدمت رفقا عرض کنم و نسبت به این مسائلی که خب تا به حال هم گفتم و رفقا هم میدانن، خودشون هم اهل اطلاع هستن، ولی چون از بنده بسیاری از افراد استفسار کردند راجع به این قضیه، خب بنده طبق وظیفه خودم دیدم که لازم است که این مسائل را خدمت رفقا عرض کنم. اللهم صل علی